همون رفتار فرصت طلبانه نیست. اعتماد در واقع مجموعه این هاست. شما وقتی به کسی اعتماد دارید خودت به اون میسپاری.
دقیقاً.
دلیل این که ما با یه بعضی از افراد راحت هستیم و نگران نیستیم و نمیترسیم دلیلش چیه؟ دلیلش اینه من وقتی عیبم را برای او بگم، حالا من کار ندارم واقعا، مثلا اون چیزی که در سنت مسیحیت هست به نام اعتراف، شاید به نوعی یه جورایی بیانی هست از این داستان که یه جورایی در واقع اون کسی میره پیش اون کشیشی کرده، الان شکل شاید چیزی پیدا کرده، فرمالی پیدا کرده و ولی اصل داستان، اصل قصه، ما به این تعبیر البته در فرهنگ اسلامی فقط بین انسان و خدا، بعضی از گناهان را باید بین انسان و خدا مطرح بشه و گناهان خداوند دوست نداره بندش گناهانش را با کسی دیگری در میان بذاره، ولی این اعتراف پیش خداوند چرا رخ میده؟ چرا ما صادقانه و صمیمانه و زلال پیش خداوند اعتراف میکنیم؟ در واقع این برمیگرده به این که من میخوام تصحیح بکنم خودم را و به او اعتماد دارم. اعتماد برمیگرده به اون نگاهی که من به دوستم دارم. پاک و سالم ببینی و در حقیقت در مسیر کمال و در مسیر معنا ببینی به او اعتماد میکنی. به نامرد آدم اعتماد نمیکنه. توجه فرمودید. اعتماد به این برمیگرده، یعنی نگاه من به دوستم یه نگاه اطمینان بخشه و اطمینان آوره به قضاوت‌های او، به رفتار او، به احساسات او، به عکس العمل‌های او. میدانم که او خیرخواهه. من باز تأکید میکنم که همه اینها رو میخوام برگردانم و اون خیرخواهی،
خیرخواهی مطلق.
جوهر دوستی به نظر من خیرخواهیه. اینا از دل خیرخواهی میاد بیرون.
آقای دکتر، من تعبیری که خودم میکنم، تصحیح بفرمایید، اعتماد در واقع سطحی فراتر از دل سپردنه و سر سپردنه. در اگر بخوایم جوهره صمیمیت رو در واقع خیرخواهی،
چون گاهی وقتا ممکنه سرسپردگی واقعا بدون آگاهی باشه. در اعتماد او مرا درک میکنه، یعنی من وقتی به کسی اعتماد دارم، بعضیا این توضیح را دادن، او مرا درک میکنه، او میدونه که من چه نیازهای واقعی دارم، او در واقع حساسیت های مرا درک میکنه، او حال مرا رعایت میکنه، او خوشبختی مرا خوشبختی خودش میدونه، او مرا مانند خودش میبینه. یعنی وقتی که دوست به دوست اعتماد داره، اعتمادیه که به خودش داره، آدم به خودش خیانت میکنه. لذا وقتی ما بحث اعتماد را میکنیم، در مقابلش بحث خیانت مطرح میشه. آدم به کسی اعتماد میکنه که خیالش راحته که به او خیانت نمیکنه. ببین، من رازم را پیش چه کسی میگم؟ رازم را بر دوست میگم. چرا؟ چون میدونم او از این راز من علیه من استفاده نمیکنه. این مشورت من با چه کسی مشورت میکنم؟ من یه داده هایی دارم، میخوام تصمیمی بگیرم در همین امور عادی زندگی، به کسی که به عقل او، به آگاهی او و به دلسوز او و خیرخواهی او اعتماد دارم. این در واقع به جان او اعتماد دارم، به خوبی او اعتماد دارم. پس بنیاد این اعتماد اون ویژگی هایی هست که من در دوست میبینم.
دقیقا.
من حتی توی اون اعتماد، توی اون دوست های اقتصادی، اونم یه درجه از اعتماد میخواد. اونجا اعتماد میگم، خب تا الان هرچی پروژه اقتصادی وارد شده، مثلا موفق بوده، سرمایه چنینه، چنانه، مثلا آدم خطرناکی نیست، سرمایه ما رو از اون خودش نمیکنه و بالا نمیکشه انشاءالله تعالی و چنین و چنان. اونجا هم یه درجه از اعتماد
قاعدتا
باید باشه، ولی در داستان معنا این اعتماد دیگه خیلی عمیقه،
یه حد اعلاست،
حد اعلا. لذا یه جور، من نمیخوام با جناب عالی مخالفت بکنم، ولی یه جورایی بعضیا گفتن سرسپردگی لازمه. سرسپردگی دو سویه، البته بسویه. نه سرسپردگی یک سویه، یه جور دلسپردگی، یه جور دهش به اسلام.
بسیار عالی. با کیمیا همراه هستین و گفتگو درباره خوشبختی، معنای زندگی. الان به گریزگاه دوستی رسیدیم. با کیمیا باشید. چه کسی است؟ وقتی میگوییم با دوستی صمیمی باید باشیم، این صمیمیت چه مؤلفه هایی دارد؟ آیا با دوست داشتن دوستانی صمیمی ما به خوشبختی خواهیم رسید؟ خوشبختی را با کیا همراه باشین؟ هر یک شنبه را از ساعت 20:45 دقیقه و جویای پاسخهای خودتون باشید و پاسخ پرسش‌هایی که درباره دوستی، خوشبختی و معنای زندگی مطرح میشه. کیمیا کاری از رادیو فرهنگ. آقای دکتر علمانی عزیز، برسیم به بحث همدلی. حدود 10 تا 12 دقیقه وقت داریم که ما بتونیم راجع به همدلی صحبت کنیم. میدونیم خیلی صحبت زیاده راجع به همدلی، حداقل طرح مقدمه کنیم.
در واقع من صمیمیت را با این توضیحات دادم، درک متقابل و اعتماد متقابل و در حقیقت حس مشترک، احساس همدلی و همه اینها وقتی همه رو روی هم علاقه مشترک داشتن، همه اینها توی مفهومی در حضرت مولانا جمع شده به نام در واقع همدلی، از همزبانی خوشتر. این همدلی یا اون چیزی که این پفه ازش تعبیر میکنیم در واقع نه تنها در فرهنگ ما بلکه در فرهنگ مغرب زمین هم مورد توجه قرار گرفت و در حقیقت یکی از شاگردان ادمون هوسرل، در حقیقت پایان نامش هم با استادش هوسرل بود،
بنیانگذار پدیدارشناسی
و در حقیقت کسی که و هایدگر بسیاری از آرا و نظراتش را مدیون او هست، هرچند که
زن وفادار نبود، دوستی صمیمانه ای نبود،
دوست خوبی برای
استاد نبود.
استاد نبود و جفا کرد در حق او، بنابر از روایت هایی که درستم هست. این یک کسی است به نام فیلسوف شاید کمتر شناخته ای از کشور ما به نام آقای ادیت اشتاین، 1942، که این آقای ادیت اشتاین در واقع یهودی بود ولی بعدها با این کاتولیک گرایید و در زمانی که جنگ جهانی بود از جمله کسانی بود که به دست نازی‌ها افتاد، گاز در حقیقت از بین رفت و بعدها در قرنستون پاپ ژان‌پل دوم او را به عنوان قدیس و شهیده راه مسیح اعلام کرد. گذشته از این جنبه ها، یعنی یک کسیه که در واقع اون جنبه تراژیک زندگی را با همه وجودش لمس میکنه، چون واقعا بعضی از اینها، بعضی از فیلسوفان اگزیستانس، بعضی از فیلسوفان در اون شرایط سخت جنگ جهانی دوم میدیدن اون وقتی که شرایط دشوار میشه تمام این رشته ها از هم گسسته میشه. اون تعبیری که ظاهرا در یکی از اردوگاه های هیتلری بوده، اگر اشتباه نکنم لویناس این تعبیر را نقل میکنه، که در اون اردوگاه از پیرو اخلاق کنتی هیچ کسی باقی نمانده بود که انسان را قایت بدانه، جسی که وقتی به او خدمت میکردی دومی تکان میداد. اینقدر اون نگاه زمخت نسبت به در حقیقت وقتی که شرایط سخت میشه و دوستان قدیمی آدم را رها میکنن و تنها میشه. آقای ادیت اشتاین به دلیل این که در جنگ جهانی تجربه پرستاری از مجروحان را داشت و درگیر رنج انسانها بود، این سوق داده شد به سوی این که بیاد و مهمترین رابطه‌ای که بین انسانها میتوانه، چون مسئله رابطه برای اینها، برای بوبر، برای مثلا تیلیش و برای خیلی از فیلسوفان اگزیستانس، مسئله رابطه انسان، اصلا رابطه و این که معنا تو رابطه است، مسئله جدی شد. ایشان رسالش آمد، رساله دکتریش را در باب همدلی نوشت و استاد راهنماش هم ادموند هوسل بود. در سال 1916 از این رسالش دفاع کرد. پدیدارشناسی همدلی میگه واقعا اگر ما بتوانیم این مسئله را به خوبی درک کنیم، به مسئله معنا و خوشبختی و به اون چیزی که انسان را میتونه متحول بکنه، درگون بکنه، راه پیدا میکنیم. داستان حالا اجمالش را عرض میکنم، برمیگرد به اون چیزی که برای هوسل هم مطرح بود و اون بین الاذهانیت در واقع، که ما چگونه به هم راه پیدا میکنیم و آیا انسان ها به هم راهی دارند یا ندارند، یا هر کسی در عالم فروبسته خودش هست، به هیچ کسی، به کس دیگری راه نداره. دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟ اگر ما بگیم واقعا هر کسی یک محدودیت هایی هست و هیچ کسی از عالم خودش نمیتونه بیرون بره و هیچ کسی به عالم دیگری نمیتونه راه پیدا بکنه و هر کسی یک سوژه فروبسته هستش و هر کسی یک غریبه هست، یک بیگانه هست، یک تنها هست، در این صورت دوستی معنا نداره، اصلا معنا نداره. و اینجور باشه واقعا یه جهنمی ما روبرو هستیم، با دنیای جهنمی روبرو هستیم. آیا ما راهی داریم به سوی درک یکدیگر؟ چون روح ایمپاتی و روح در حقیقت دوستی دردمندیه و همدردیه در واقع، و درک درد دیگری هست، درک عالم دیگری هست، عالم قریب، اون سوژه قریبه را کردن و عالم او راه یافتن و به دنیای او ورود پیدا کردن. اساس بحثی که میکنه اینه. یه مثال کوچولوی اینجا برای این که بحث کمی آشکار بشه، میگه وقتی یک زن و شوهری با هم صمیمی هستن، مردی که با زنش صمیمی هست از نگاه چشمان او میفهمه که او نگرانه،
دقیقا.
از به اصطلاح چهره او میفهمه که او دردی داره، یعنی راه پیدا میکنه به عالم درونی او. و چرا این امکان میفته؟ در حالی که شما وقتی با کسی ایمپاتی نداشته باشید، این نوع در حقیقت ارتباط را نمیتونید پیدا کنید.
راهی به درک عواطف و هیجانات،
هیجاناتش و به یه معنا عمیق‌تر درک عالم او.
دقیقاً.
آره، این در واقع بحث دوست و بحث عشق برمیگرده به اون چیزی که هایدگر در بحث عالم مطرح میکرد، که اساساً ما در جایی توانیم دوست هم باشیم که عالمی شد باشیم یا عالم مشترکی داشته باشیم. اساساً ما در صورت کی میتوانیم همزبان باشیم؟ چون شما بحث رو برگردانید به همزبان بودن. همزبان بودن هم که مولانا برای ما توضیح داد که ای بسا هندو و ترک همزبان. بحث همزبان بودن به هم عالم بودنه. آدم ها باید هم عالم باشن که تا بوانن دردهای یکدیگر را درک کنن. این اون چیزیه که در واقع ایشان به دنبالش هست و به نظر من باید روش تأمل بکنیم. و اون بحث در واقع پدیدارشناسی همدلی هستش که این مراحل مختلفی ازش تعبیر میکنه. من نمیدونم چقدر فرصت هست که در اینجا گاهی وقتا ببینید ایشان هم برمیگردانه به ادراک. یعنی سه تفسیر از همدلی بیان میکنه که تفسیرش باید بذاریم در فرصت دیگری. و اساسش اینه، میگه گاهی وقتا من یه ابژه را درک میکنم، من را درک میکنم، من بدن دیگری را درک میکنم و در واقع اون جایی که جان او را درک میکنم، روح او را درک میکنم، عالم او را درک میکنم، علائق او را درک کنم. و این هم دلی در واقع یعنی درک عالم دیگری هستش. ادراک اون سوژه بیگانه هست که اون سوژه بیگانه وقتی شما ادراکش میکنید که بیگانه نیست. و در حقیقت گاهی وقتا ما بدنهای ببینید گاهی وقتا ما به دیدار یکر میریم ولی فقط به اصطلاح به تماشای هم نائل میشیم، به هم میسیم، بدنهای ما در محاذات هم قرار میگیره، خیره میشین به هم، ولی همدیگر احوال همدیگر را هم میپرسیم، حتی ساعتها درباره احوال هم حرف میزنیم ولی به دنیای دیگری راه پیدا میکنیم.
آقای دکتر، خب شما برسه تو حوزه فلسفه اسلامی هم هستین، وقتی از اتحاد عقل و معقول صحبت میکنیم آیا میتونیم اینجا ذیل همدلی اتحاد مدرک رو هم در نظر بگیریم؟ چون شما دارید میگید این ادراکه یه اتفاق میفته درش و ما درکی که از طرف میکنیم،
این تعبیری که شما به کار بروشید به ذهن خود من نرسید. یه جورایی در علم حضوری، چون فرق است بین علم حصولی و علم حضوری، در علم حصولی ما صورتی از اون به اصطلاح شیء را ادراک میکنیم، اما در علم حضوری خود معلوم در نظر عالم حاضر میشه. به احوال خودمان ما علم حضوری داریم، به اصطلاح خود اون صورتها حضوری داریم. حضوری مرحوم صدرا ادعاش اینه که در حقیقت اون دیگه معلومه به عرض و معلومه به ذات نداریم، که اینا بحثهای فنی و تخصصی میشه. دقیقا همینه، یه جورایی من به درون دوستم یه جور شهود پیدا میکنم، یه جور ادراک حضوری. اون اتحادم همینه، اون اتحاد اتحاد فیزیکال نیست، در یه جور اتحاد اسپواله، یه جور اتحاد سوبژکتیوه. جان ما یکی میشه، یه جور ادراک حضوریه، لذا درد او میشه درد من، خوشحالی او میشه خوشحالی من. جب حضرت زهرا این تعریف داره که من عزاها فرعزانی فاطمتون بزعتون منی. خب ببینی این دقیقا همینه، یعنی وقتی که دو نفری با هم به این مرحله میرسن هم دل میشن، واقعا آزار یکی آزار دیگری میشه. و اتفاقا ایشان اینه میاد توضیح میده، ما در شادی دیگری شریک میشیم. ما الان خیلی کلیشه‌ای میگیم بیاید شادی های من رو با هم تقسیم کنیم، چه کار کنیم، فلان کنیم،
ولی در نمیگیره حرفمون.
ببین جشن تولد میگیریم، تبریک میگیم، هدیه میدیم، اینا همش خوبه، ولی اون چیزی که مهم رابطه جانها با همه، اون چه از تنهایی در میاره، اون اتصال است، در واقع اون روزنی از دل من در دل تو روزنی است، اون مهمه. اون همون ترک جناب علی فرمودید که یه جور ادراک شهودیه، یه جور اتحاده
در واقع متحد جانهای شیران خدا دیگه.
دقیقاً
مولانا هم ذکر
دقیقاً و انسان وقتی با خدا این ارتباط را برقرار میکنه، به قدری که انسان متصل میشه به خداوند، جانش متصل میشه، جانش شیرین میشه و بهرمند میشه، گرم میشه. این هم باز دقیقا همون چشیدنه، دقیقا همون حضوره. در واقع اتفاقا من دقیقا این قسمه از الهیات شفا رو داشتم کار میکنم دیشب و اشارات در اونجا میگه ما خیلی وقتا از یه چیزهایی مفهوم داریم ولی اون نیل را نداریم، اون چشیدن را نداریم. میگه مثل کری که میدونه یه موسیقی های خوبی هست، ولی تا زمانی که گوش نداشته باشه و سلیقه موسیقایی نداشته باشه و مشارکت نکنه در اون تجربه، اون لذت را نمیبره. در واقع یه جور مشارکته، همدلی یه جور مشارکته. در واقع
مای دکتر، من با این تفاصیلی که شما داشتین تازه به یه معنی جدیدی میرسم از این موضوع که هفته پیش هم گفتیم، اصلا به گمانم صحبتمون رو با این به پایان بردیم که بگو دوست تو چه کسی است، هم نشین تو چه کسی است، تا بگویم چه کسی هستی.
دقیقاً
در واقع ما با شناخت دوست می توانیم خودمون رو بسازیم، یه خود متفاوت داشته باشیم.
دوستان یکر رو می سازن و مسئولن نسبت به دیگر. اون بحث آینگی که انشالله می مونه برای جلسه بعد، هر شخصی در واقع دوستش رو می سازه و نقش داره در ساختن دوستش. حالا نگیم می سازه، چون هر کسی مسئول خودشه، ولی من ماها در ارتباط هست که خودمان رو میسازیم و شکل میدیم. ساختمان وجود ما در اون شبکه ارتباطی که هست شکل میگیره. هرچی هم کوشش بکنیم، اون کسی که با ما در ساختن این ساختمان شریکن، اونها هم نقشن. در واقع و دوستان کسانی هستن که خیرخواه‌ترین افرادن در ساخت این ساختمان و کمک‌کننده‌ترین افراد هستن در رسیدن ما به خوشبختی. و دوستان بعد اونایی هستن که در بد ساختن این ساختمان در واقع نقش دارن.
سپاسگزارم آقای دکتر، از مثل همیشه خوشحالیم بودیم از خرمن دانش شما. سپاسگزارم از همراهی ما دوستان شبکه فرهنگ که همراه بودید با کیمیا. برنامه کیمیا برنامه یکی که درباره خوشبختی و معنای زندگی صحبت میکنه، جلسه درباره دوستی صحبت میکنیم و بعد در این کاربردی پر از نکته های معرفتیه که امیدوارم مفید باشه برای شما. و چونان بنده خوشحالین خرمن دانش جامعه دکتر علی زمانی بوده باشید. ناظم حکمت شعری در جناب دکتر که در واقع با این ترجیبند که تو را دوست دارم چون نان و نمک. نان و نمک گویا برکت، نمادی از برکت، نمادی از زیستن و دوست انسان هم با اون صمیمیتی که میتونه ایجاد کنه در واقع چنینه. جناب دکتر در حد خواهش میکنم، میخواستم تقاضا کنم از شما در حد یک دقیقه که دوستان از اتاق فرمان گفتند که تعبیر زمان نداره.
بی تو مرا زهر است نان، هم آب منی هم نان منی.
سپاسگزارم، امیدوارم که دوستی هم نام شما باشه هم نام شما. شب خوش.
زیاده به نظره
کمه چرا؟ خیلی کمه، چون باید کتاب زیاد بخونیم تا تخیلمون بالا بره یا مثلا وقتمون پر بشه سرگرمیه.
شما چی؟
ما بیشتر کتابایی که میخونیم اکثرا کتابای درسی هستن، ولی به غیر از کتابای درسی کتابای دیگه ای هم باید بخونیم تا به علممون افزایده بشه. روزای مثلا تعطیل یا تابستونا که بیکار هستیم میتونیم به کتاب خوندن بپردازیم، بعضی‌ها میتونیم کتاب بنویسیم. خیلی کارو میشه درباره کتاب انجام داد، ولی متأسفانه دیگه باید وقتش باشه.
شما چقدر کتاب میخونید؟
والا من خیلی کم، چون هم امکاناتش کمه هم زیاد توجه بهش نمیشه دیگه، ما هم زیاد اهمیتی بهش نمیدیم.
چرا توجه نمیشه؟
والا بیشتر به کار حاشیه‌ای میرسن تا بیشتر به مطالعه و کتاب خونی و اینجور داستانه. من اینجوری حالا طرز فکرمه، حالا نمیدونم در از چیه که این همه کم میرسن به حوزه کتاب خونی.
به نظرتون چرا ما اینقدر وقت کم میاریم؟
نمیدونم والا، مثلا پای فضای مجازی میشینیم
دیگه وقت نمیشه کتاب بخونیم.
اصل تنیلتش هم فضای مجازیه که گوشی های اندروید و اینجور چیزا اومدن ذهنهای ما رو مشغول کردن دیگه. کسی وقتی بیکار میشه دیگه کتاب نمیتونه بخونه، همون با همون چیزا سرگرم میشه دیگه، وقت کتاب خوندن نداره، حوصله‌اش به کتاب نمیرسه.
خیلی متشکرم، امیدوارم که موفق و پیروز باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. شبتون بخیر و خداوند بزرگ و مهربان یار و نگهدارتون.
چین چینه همه گوجه ها شده دست چین، رب ما چین چینه رنگ خوبش رو ببین، رب چین چین بی نظیر.